داد. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. اخوان المسلمین سوریه دخالت در انفجارهای روز جمعه در دمشق را تکذیب کرد. مردم لیبی استقلال خود را جشن گرفتند و بودجه سازمان ملل کاهش یافت. با درود فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در بخش خبری بامدادی رادیو فردا. از شما دعوت میکنیم به مجموعی از خبرها توجه فرمایید. اخوان المسلمین سوریه بر عهده گرفتن مسئولیت انفجارهای روز جمعه در دمشق را تکذیب کرد. ساعت پیش از تکذیب اخوان المسلمین، اطلاعیه‌ای روی وبسایت این گروه جای گرفته بود دایر بر اینکه اخوان المسلمین مسئولیت این سوء قصدها را بر عهده می‌گیرد. یک سخنگوی اخوان المسلمین سوریه در آنکارا سرویس‌های اطلاعاتی سوریه را به هک کردن سایت این گروه متهم کرد و گفت حکومت بشار اسد در صدد بدنام کردن اپوزیسیون است. مردم لیبی برای نخستین بار در بیش از 14 دهه گذشته استقلال کشورشان از سلطه کشورهای اروپایی را جشن گرفتند. معمر قذافی، دیکتاتور پیشین لیبی، در طول حکومت 42 ساله خود از به رسمیت شناختن 24 دسامبر 3 دی ماه سال روز استقلال لیبی از سلطه ایتالیا و فرانسه به عنوان روز ملی کشور خودداری میکرد. معمر قذافی که در تابستان گذشته از قدرت ساقط شد، همواره تأکید میکرد که سالگرد به قدرت رسیدن او در اول سپتامبر 1969 به عنوان روز ملی گرامی داشته شود. 193 کشور عضو مجمع عمومی سازمان ملل روز شنبه بر سر کاهش بودجه سازمان ملل توافق کردند. کشورهای عضو این سازمان بین‌المللی تصمیم گرفتند برای دومین بار در 50 سال گذشته بودجه سازمان ملل را کم کنند. گزارش حاکی است آمریکا و آن دسته از کشورهای اروپایی که با مشکل بدهی‌ها روبرو هستند از حامیان اصلی این طرح بودند. بانکیمون دبیرکل سازمان ملل ضمن استقبال از این تصمیم از کاهش بودجه بیشتر از این سازمان در آینده خبر داد. پاپ بندیکت رهبر کاتولیکای جهان شامگاه شنبه مراسم شب کریسمس در کلیسای سنت پیترز بازیکلیکا در واتیکان را برگزار کرد. پاپ بندیکت 84 ساله روز یک شنبه به مناسبت روز کریسمس بنابر رسم همیشگی به ایراد سخنرانی می‌پردازد. ساعت قبل 10,000 تن از مسیحیان به مناسبت تولد عیسی مسیح در بیت لحم زادگاه عیسی واقع در مناطق فلسطینی گرد هم جمع شدند. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن روز شنبه اعلام کرد که به زودی به آمریکا خواهد رفت. آقای صالح بدون اشاره به زمان ترک یمن گفت که قصد ندارد در قدرت بماند و افزود که برای معالجه به آمریکا نمی رود، بلکه این سفر را به منظور دور شدن از دوربین ها و توجه افکار عمومی انجام می دهد تا دولت وحدت ملی این کشور شرایط را برای برگزاری انتخابات آماده کند. با این همه علی عبدالله صالح گفت که بعد از مدتی به یمن باز خواهد گشت. همزمان گزارش‌ها از یمن حاکی‌است در پی تیراندازی نیروهای یمنی به تظاهرکنندگان در شهر صنعا پایتخت این کشور 9 نفر کشته و 150 نفر زخمی شدند. میخائیل گورباچوف آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی خواستار کنارگیری ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه از قدرت شد. میخائیل گورباچوف روز شنبه در گفتگو با ایستگاه رادیویی اکو موسکوی اعلام کرد کنارگیری پوتین از قدرت موجب به جای ماندن خاطرات مثبت از اقدامات او در طول 12 سال حکومتش خواهد شد. اظهارات گورباچوف در حالی بیان می‌شود که روز شنبه 10,000 تن در اعتراض به نتایج انتخاباتی پارلمان روسیه بار دیگر در مسکو دست به تظاهرات زدند. بخش بعدی خبرها در ساعتی دیگر و اکنون دیدگاه‌ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. نامنویسی از داوطلبان نمایندگی دوره نهم مجلس شورای اسلامی صبح روز شنبه در ایران آغاز شد و به مدت 1 هفته ادامه خواهد داشت. اصلاح طلبان تا انتخابات مناقشه برانگیز خرداد 88 همواره یکی از دو سوی اصلی رقابت‌ها در انتخابات بودند، اما به دنبال این انتخابات که به زندانی شدن ده‌ها چهره سیاسی اصلاح طلب و ایجاد محدودیت برای رسانه‌ها و تشکل‌های وابسته به این جناح انجامید، اصلاح طلبان این بار از زبان محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران برای حضور در انتخابات پیش شرط‌هایی مطرح کردند، از جمله آزادی زندانیان سیاسی و ضمانت برای برگزاری انتخابات سالم و آزاد. اما در هفته‌های پیش از آغاز نام‌نویسی برای انتخابات مجلس نهم، محمد خاتمی و دیگر چهره‌های اصلاح طلب تأکید کردند که شرایط لازم برای حضور آنها در انتخابات فراهم نشده و به قول محمد خاتمی شرکت در چنین انتخاباتی بی‌معناست. آن دسته از تشکلات اصلاح طلب هم که مواضع خود را در هفته گذشته اعلام کردند، هر یک با لحنی رای دهندگان را تشویق کردند که در انتخابات شرکت نکنند. از جمله مسائل مناقشه برانگیز در برگزاری دوره‌های مختلف انتخابات در ایران، نقش شورای نگهبان بوده است در بررسی صلاحیت داوطلبان که همیشه با انتقاد مخالفان و منتقدان روبرو شده است. با این همه در اعلامیه‌های تشکل‌های اصلاح طلب این بار هم واژه تحریم به کار برده نشد. حوادثی که در انتخابات بحث‌انگیز خرداد 88 و اعتراض‌های پس از آن رخ داد، بر انتخابات مجلس نهم هم سایه خواهد افکند و به تعبیر شاهد پشت کردن مردم به صندوق‌های رأی خواهیم بود. اصلاح طلبان و تحول طلبان چه بهره‌ای از فضای انتخاباتی بردند و می‌توانند ببرند؟ اعلام عدم تمایل اصلاح طلبان و جریان‌های منتقد حاکمیت به حضور در انتخابات، بازار انتخابات را سرد خواهد کرد یا آنچنان که هواداران حکومت می‌اندیشند، بود و نبود این منتقدان و مخالفان سیاسی تأثیری بر حضور مردم در انتخابات نخواهد داشت؟ از جمله این پرسش‌ها را با میهمانان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشتیم. با محمد صادق جوادی حصار، رئیس شاخه خراسان حزب اعتماد ملی و مشاور دبیر کل این حزب مهدی کروبی در ایران، رضا علیجانی تحلیلگر و فعال سیاسی از طیف ملی مذهبی در پاریس و حسین قاضیان جامعه شناس و پژوهشگر میهمان در دانشگاه سیراکیوز آمریکا. آقای جوادی حصار، با شما شروع میکنیم. حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی، مجاهدین انقلاب اسلامی، نمایندگان ادوار مجلس، تعدادشون جنبش راه سبز امید و 39 زندانی سیاسی، هر یک به نوعی به طور مکتوب تمایل خودشون رو به عدم شرکت در انتخابات مجلس نهم نشون دادن. اما هنوز حزب اعتماد ملی، حزبی که شما از چهرهای شاخصش هستین، بیانیه‌ای صادر نکرده. علتش عدم امکان تجمع در شرایط سیاسی موجود، بحثایی در درون حزب هست که موجب شده به نتیجه نهایی نرسه، یا گذاشتید از فضای انتخاباتی حد اکثر استفاده رو بکنین بعدن نظرتون رو بگید؟
شاید بتوان گفت همه اینها هست، هیچ کدام به تنهایی هم نیست. ما عمده ترین مسئلمون در شرایط فعلی که بارها هم اعلام کردیم این است که بدون حضور دبیرکل و اعضای شاخصی که می توانند حزب رو ساماندهی بکنند، امکان برگزاری کنگره نداریم و یا در حقیقت تصمیم گیری برامون میسر نیست. و فشارهایی هم که از جوانب مختلف به حزب آمده، فعلا امکان تشکیل جلسات تصمیم سازی و تصمیم گیری برای حزب رو میسر نکرده. اما اعضایی که امکان گفتگو دارند و اعلام نظر می کنند، در مجموع نظرشون قائم مقام حزب، اعضای دفتر سیاسی و بقیه اعضای شورای مرکزی، مسئله مشخصی که بتوان اون رو موضعی جدایی از موضع مجموعه اصلاح طلبان ترقی کرد، از خودشون نشون ندادن. بنابراین فعلا با توجه به جمیع جهات، موضع ما موضعی است که بقیه اصلاح طلبان گرفتن، چون اصولا امکان موضع گیری دیگری برامون میسر نشده. و با توجه به حبس و حصری که آقای کروبی دارند و مواضعی که از ایشون سراغ داشتیم، بعید به نظر میرسد که حتی اگر ایشون الان هم باشند در میان بقیه اعضا و حزب اعتماد ملی بتواند که هم سامان بدهد، حرکتی بر خلاف جریان کلی اصلاح طلبان از حزب اعتماد ملی دیده بشه. حالا ممکنه مثلی که در گذشته وجود داشته، قرائتمون متفاوت باشه یا موضع گیریمون به نحوی باشد که یک ثانیه در لفظ و شکل بیان نشه، اما موضع کلی ما همون موضعی است که بارها اعلام کردیم: همگامی و همراهی با نهضت اصلاح طلبی در ایران و حرکت جنبش سبزی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری 88 به وجود آمد.
ممنون. آقای علیجانی، احزابی که موضع گرفتن مثلا گفتن انتخابات نمایشی، مجلس فرمایشی، رأی‌گیری رقابتی نیست، این انتخابات چه فرقی با رأی‌گیری‌های قبلی داره که هم نظارت استصوابی توش بود، هم همین عده میگفتن که در اون رأی‌گیری‌ها هم تقلب صورت گرفته، انتخابات مجلس ششم، انتخابات ریاست جمهوری سال 84 و غیره، تفاوت در کجاست؟
این مسئله رو میشه به طور نسبی بررسی کرد. در انتخاباتی که در ادوار مختلف پس از انقلاب در دورهای مختلف برگزار شده، سطح رقابت متفاوت بوده. اما در مواردی که به هر حال جناح‌های مختلف درون ساختار حاکمیت که به هر حال گفتمان حاکم رو پذیرفتن، یعنی قانون اساسی، ولایت فقیه، خط امام، رقابت قانونی و جزء اخراج شده‌ها یا فاصله گرفته‌ها نیستند. سیر پس از انقلاب رو ببینیم، خوب در ابتدا نیروهای چپ مارکسیست، بعد ملیون، ملی مذهبی ها و نهضت آزادی، همینطور تا طیف آقای منتظری و در بدنه هم نیروهای تحکیم وحدت و اینها به تدریج از درون ساختار قدرت کنار گذاشته شدن یا خودشون فاصله گرفتن و به نوعی یه نوع انفکاک گفتمانی با گفتار رسمی داشتن. اما بجز اینها بقیه خط امامی که موسوم شدن به اصلاح طلبان، اینها در درون ساخت قدرت و در درون این رقابت ها عمدتا حضور داشتن. یکی دو بار حضور نداشتن که در اون بارها خوب انتخابات رو به نوعی تحریم کردن یا شرکت نکردن. یه تفاوت عمده دیگه هم در این هست که به هر حال از سال 88 به بعد یک سرفصلی شروع شد. به نوعی میشود گفت ما در جامعه شاهد یه نوع حکومت نظامی هستیم، یعنی حکومتی که چه شهروندای عادی رو در عرصه خیابان باش برخورد میکنه، سرکوب میکنه و حق قانونی اعتراض و تجمع رو نمیپذیره، و چه مسئولین سابقی که در درون همین حاکمیت وزیر بودن، وکیل بودن، در بالاترین مقامات قرار داشتن، رئیس مجلس بودن، نخست وزیر بودن، مثل آقای موسوی و کروبی، یعنی به نوعی یه نوع کودتای درون قدرت اتفاق افتاده، کودتایی که جنبش سبز از درونش بیرون اومده و ادعای این جنبش این بوده و هست که این انتخابات تقلب و تخلف گسترده درش اتفاق افتاده و رأی مردم نادیده گرفته شده. بنابراین فکر میکنم تفاوتها رو باید در این حوزه ها دید و همونطور که شما اشاره کردین احزاب مختلف، اما یک بیانیه رو هم اضافه بکنم، دوستان مختلفی شاید یک ماه پیش نامه 234 امضایی دادن که فعالان مختلف بودن، از ملی مذهبی ها، نهضت آزادی عمدتاً 70-80% بودن و شخصیت های مستقل، و اونها هم همین رو اعلام کردن که هیچ چشمانداز مثبتی هم برای تغییر سیاست ها وجود نداره و بر این اساس ما در انتخابات شرکت نمی کنیم، که بعدش با احضار و بازداشت اینها مواجه شدن. به هر حال ما یک نقطه چینی از موضع گیری ها رو دیدیم که اوجش در هفته گذشته بود که چندین جریان سیاسی اعلام کردن که ما انتخابات رو نمایشی میدونیم و در شرکت نمی کنیم و فکر میکنم بیانی است از واقعیتی که در ایران نیست.
آقای قاضیان، عموم تشکلات اصلاح طلبی که اعلام کردن در انتخابات فهرست نخواهند داد به انضمام 234 فعالانی که آقای علیجانی الان بهشون اشاره کردن، از واژه تحریم استفاده نکردن، در حالی که رای دهندگان رو این بیانیه‌های تشکیلاتی به خصوص ترغیب کردن که در انتخابات شرکت نکنن. چرا واژه تحریم تابوه؟
من فکر می‌کنم یکی از دلایل این موضوع این هستش که عمده نیروهایی که به ویژه در این دوره از واژه تحریم استفاده نمی‌کنن و در این حال خواهان این شدن که در انتخابات شرکتی وجود نداشته باشه، نیروهایی هستن که تا کنون از نیروهای درون حاکمیت محسوب می شدن و واژه تحریم سنت سیاسی است که از میان مخالفان نظام جمهوری اسلامی برخواسته و بنابراین هویت نیروهای سیاسی که الان می خوان انتخابات رو در شرکت نکنن با هویت سیاسی کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی از آغاز فعال بودن تفاوت داره و این نیروها مایل نیستن که این مرز تفاوت شکسته بشه، چون واژه تحریم همونطوری که گفتم به لحاظ تاریخی از آغاز انقلاب، از اولین روزهای پس از پیروزی انقلاب، از جانب مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی به ویژه از جانب نیروهای چپ غیر مذهبی شکل گرفت و این واژه یک رنگ و پوی ضد حاکمیتی داره. این نیروهایی که خودشون رو اصلاح طلب یا به هر حال در درون حاکمیت تعریف می‌کردن، نمی‌خوان این مرز هویت تاریخیشون با اون نیروها شکسته بشه. شاید این یکی از دلایلی باشه که از واژه تحریم استفاده نمیشه. عامل دیگه میتونه این باشه که اعلام تحریم با اعمال تحریم فرق داره و این نیروها شاید واقف شدن به اینکه نمیتونن اعمال تحریم بکنن، بلکه فقط باید اعلام تحریم بکنن. و وقتی شما اعلام تحریم کردید ولی اعمال تحریم نکردید، ممکنه در پیش گرفتن این تاکتیک سیاسی رو لوس کنید. بنابراین بهتره که کمتر و صرفه‌جویانه تر از این واژه استفاده کنن تا خود این واژه و اعمالش در آینده کمتر امکان لوس شدن داشته باشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای جوادی اصال، گفته میشه که انتخابات بیشتر در کلان شهرها سیاسیه و عدم شرکت اصلاح طلبان در این شهرها مثل تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، بقیه ممکنه که تا حدی مؤثر باشه و نمایان باشه، در صورت که در شهرهای کوچکتر یا روستاها ممکنه که رای دهندگان به دلایل دیگری در انتخابات شرکت میکنن و بعد از تشکیل مجلسه که شکل و شاکله خودشو میگیره و نماینده های این شهرها و روستاها مشخص میکنن که با کدوم گرایش ها هستن. حالا که حزب شما موزه گیری نکرده، روی این عامل هم مطالعه کرده که بین این کلان شهرها و شهرهای کوچک و روستاهای تفاوتی بذاره یا نذاره توی صدور اطلاعیه‌اش؟
البته این مسئله عمومیت نداره. در روزگاری که اطلاع رسانی کمتر میسر بود، امکانات اینترنتی و انتقال مطالبات مثل امروز گسترده تر نبود و یا حساسیت ها بین شهرستان ها و مرکز استان ها تفاوت فاحش‌تری داشت، شاید این ذهنیت میتوانست یه مقداری بروز و ظهور پیدا بکنه. ولی این روزها حداقل خود بنده به کرات از طرف نیروهای شهرستانی مورد سوال قرار میگیرم که مواضع اصلاح طلبان چه خواهد بود، انتخابات چگونه خواهد بود، ما از چه روشی در مواجهه با موضوع انتخابات باید استفاده بکنیم. بنابراین همه اون حساسیت هایی که در مرکز استان ها وجود داره در شهرستان ها هم وجود داره. اما این مسئله رو نباید فراموش بکنیم، چون در اونجاها معمولا یک کاندیدا برنده خواهد بود، رقابت ها مثل شهرستان ها لیستی و جنایی نیست، معمولا از قابلیت های فردی و امکانات قومی و قبیله ای هم می شود استفاده کرد برای اینکه یک نماینده به پیروزی برسه. اینا در شهرستان ها تعیین کننده بوده در گذشته، الان هم می تونه هنوز تعیین کننده باشه. من تصور میکنم که فراگیری جنبش سبز و این دغدغه‌ای که بعد از انتخابات ریاست جمهوری در طرفداران اصلاحات به وجود آمده، بخش قابل توجهی از نیروهای اصلاح طلب رو به کلیت انتخابات حساس کرده، نه به این کار در منطقه اونها کدوم کاندیدا میتواند پیروز بشود یا نشود. تصور میکنم اون دغدغه دغدغه بعدی ما خواهد بود و طرفداران ما. ما همونطور که عرض کردم در شرایط فعلی با توجه به همه امکانات و ابعاد مختلف این ماجرا فعلا به این نتیجه رسیدیم که نه کاندیدا داشته باشیم نه از کاندیدایی حمایت کنیم، اگرچه هنوز این به صورت بیانیه اعلام نشده. در بین نیروهای حزب ما افرادی هم به چشم می‌خوردن که مایل بودن حتی در انتخابات شرکت بکنن، بعضیشون الان نماینده مجلس هستن و بعد از انتخابات حتی استعفا نکردن یا به کارشون ادامه دادن و مشخصه که مشی مدارا با جریان حاکم رو پیشه خودشون کردن و توی این حوزه هم خیلی با جریان حزب هماهنگی نشون ندادن. اگرچه عرض میکنم که ما هنوز به موضع واحدی نرسیدیم تا اونها در کنگره شرکت بکنن و دلایلشون رو بگن، دفاعیاتشون رو از رفتار خودشون بیان بکنن و بعد به جمع‌بندی برسیم. در شرایط فعلی ما ترجیحمون این است که با همین رویکرد کلی اصلاح طلبانی با قضیه مواجه بشیم و نیروهای زیر مجموعه همونم مجموعه ما هم اگر حتی دغدغه های محلی و منطقه‌ای داشته باشن، گمان نمی کنم که بخواهند اون دغدغه ها رو بر رفتار کلی جریان حزب غلبه بدن و رفتار مستقل و جداگانه‌ای برای خودشون تحت عنوان حزب یا نیروهای حزبی انجام بدن. ممکنه افراد مستقل بعضی از شهرستان ها حرکتی رو انجام بدن که اونها دیگه تحت عنوان حزب تلقی نخواهند شد.
آقای علی جانی، آقای جوادی اصال در پاسخ به پرسش اول گفتن که یکی از دلایلی که حزب اعتماد ملی هنوز نظر خودش رو اعلام نکرده استفاده حداکثری از فضای انتخاباتیه. آیا با توجه به فاصله زمانی که تا انتخابات مونده که کم هم نیست، فکر میکنید اصلاح طلبان و تحول طلبان حداکثر استفاده رو از فضای انتخاباتی کردن؟ اگه نکردن چرا؟ اگه کردن دستاوردش چی بوده؟
من در این مورد یه مقدار تردید دارم، هرچند تصور میکنم که بین رأی دادن و حضور در پای صندوق رأی و برخورد فعال با فضای انتخابات باید دقیقاً فاصله گذاری کرد، ولی متأسفانه موضعی گیری هایی که بوده عمدتاً موضعی گیری های صرفاً سیاسی محض بوده، بیشتر سلبی بوده، هرچند موضعی گیری های صحیح و منطقی است، یعنی این موضعی که ما در انتخابات شرکت نمی کنیم و اون رو سالم و منصفانه و آزاد نمی دونیم، مؤثر نمی دونیم، این موضع منطقی است، ولی این شرط لازمه ولی کافی نیست. ببینید، ما الان با یه وضعیت نیرو بدون نهاد مواجه هستیم، یعنی نیروی زیادی رو جنبش سبز آزاد کرده، ولی بعد از اون با یه سرکوب شدید اجتماعی سیاسی حتی در اوضاع مدنی، اوضاع محیط زیستی و اینها مواجه بودیم، امکان هر نوع پیوند اتصال اجتماعی رو بین نیروها و کنشگران از بین برده، فضای سیاسی میخواد اتمیزه بشه، امکان کوچکترین تجمعی داده نمیشه. حالا یک شرایطی فراهم شده که به مناسبت انتخابات در سراسر کشور هزاران جلسه انتخاباتی برگزار میشه، هر نامزدی شاید در طول این مدت روزانه بیش از 2-3 جلسه میره شرکت میکنه و امکان تجمع وجود داره. از این فرصت و از این امکان که تحمیل میشه به حاکمیت و به نوعی یک هدیه اجباری است که حاکمیت به شرایط میده، به نظر من باید در یک موضع ایجابی استفاده کرد. اتفاقی که در دانشگاه عباسپور افتاد و مدیر مسئول کیان رفت و جلسه ای رو که با مجوز بسیج و طیف‌های وابسته به حاکمیت کنونی برگزار شده بود، اون جلسه به عکس خودش تبدیل شد. این میتونه در شکل و شمایل و با ادبیات مختلف در سراسر کشور تکرار بشه در این هزاران هزار جلسه ای که هست و اجبارا تشکیل میشه. در این جلسات میشود هم سوالاتی مطرح بشه، برخوردهایی بشه که اصل انتخابات زیر سوال بره، هم این نیروهایی که پراکنده هستند و شرایط سرکوب امکان مواجهه و ارتباط و اتصال رو برای اونا از بین برده هم یابی بکنن و به هر حال هسته ها و محفل های مطالعاتی مبارزاتی درست بکنن و فعلا هم به هر حال است بر اصل بقاست. شرایط ایران شرایط متحولی است، این نیروها در این عرصه انگیزه میگیرن، ارتقای فکری پیدا میکنن و میتوانن در شرایط متناسبی کنش موثری داشته باشن و از این حالت انفعال و قفل شدن شرایط به اصطلاح بیرون بیان. من فکر میکنم بچه سلبی موضع گیری ها موضع درست بوده، اما باید بچه ایجابی داشته باشه که متاسفانه این نگاه به جز پاراگراف آخری که در بیانیه شورای هماهنگی بود من در کمتر بیانیه دیدم به این اشاره بشه. و از اون طرف هم به نظر من نباید برخوردی بشه که گویی علی‌السویت شرکت کردن، ثبت نام کردن یا نکردن. البته در این موازی که شما اعلام کردید این به صراحت مطرح شده بود که هر گونه گرم کردن تنور انتخابات زیر پا گذاشتن اصل آزادی و دموکراسی و منافع ملی است. اما بعضا ما موضع‌گیری هایم در داخل کشور دیدیم از برخی شخصیت اصلاح طلب که گفتن به هر حال نظر ما این هست، مشکلی نداریم، برخی هم برن ثبت نام بکنن. من این قسمت رو قابل نقد میدونم، چون علی‌السویت کردن این یه نوع بی‌اعتنایی به خون شهدا است، یه نوع بی‌اعتنایی به مقاومتی است که زندانی‌ها دارن می‌کنن، علاوه این که واقعاً بسی ارزیابی استراتژیک بشه که این اقلیتی که در مجلس هست، اقلیتی که در شوراهای شهر رفتن، بعضن حتی در شهرهای بزرگ مثل تهران، حتی اقلیتی که در مجلس خبرگان یا مجمع تشخیص مصلحت که به نوع دیگری البته راه پیدا می‌کنن هستن، اینها چه کارکردی داشتن؟ آیا کنار کشیدن و قهر کردن و سپردن اون میدان به اختلافات داخلی خود اصولگراها دستاوردشن در استراتژیک بیشتر نیست تا اینکه با این شرکت به انتخابات مشروعیت داده بشه؟ من فکر میکنم این جنبندی است که خروجش این خواهد بود که موضع‌گیری امدار محکمتری در رابطه با کسانی که صف شکنی میکنن و موقعیت طلبی های فردی عمدتاً میرن شرکت میکنن و تا حالا استدلالی هم برای شرکتشون بیان نکردن، این موضع‌گیری ها میتونه سفت‌تر باشه، محکم‌تر باشه و به نظر من این هم بخشی از
موضع‌گیری
است که الان وجود نداره.
آقای قاضیان، در گذشته اصلاح طلبان و حتی برخی تحول طلبان سکولار یک این همانی میان اصلاحات و انتخابات برقرار کرده بودند، به طوری که اصلاحات با مشارکت در انتخابات شناسایی میشد. تجویز کردن عدم شرکت در انتخابات چه راههایی رو پیش روی منتقدان و مخالفان نظام خواهد گشود از این پس؟
به هر حال در زمانی که این نیروها خواهان شرکت در انتخابات بودند، هم موازنه واقعی و مادی قوا متفاوت با وضعیت فعلی بود، همین که حکومت رسما و عملا تمام مجاری شرکت نیروهای متفاوت رو یا طیفی از نیروهای متفاوت رو در انتخابات نبسته بود، ولی در دو دوره اخیر انتخابات مجلس و در دوره آخر انتخابات ریاست جمهوری، نظام جمهوری اسلامی به روشنی و آشکارا اعلام کرد که راه ورود مخالفینش رو به درون حاکمیت از طریق انتخابات بسته و به اونا اجازه نمیده که دیگه در انتخابات شرکت کنن به این شکل. در انتخابات مجلس آینده هم شاهد ادامه چنین وضعی خواهیم بود. بنابراین روشنه که این نیروها گرچه نطفه‌شون با تحول از طریق انتخابات بسته شده و روی انتخابات از این بابت یک سرمایه‌گذاری استراتژیک کردن، ولی در حال حاضر راهی برای ادامه اون نوع از تاکتیک در استراتژی بلند مدتشون ندارن. بنابراین گریزی ندارن از اینکه در انتخابات شرکت نکنن، چون از طرف دیگه نباید آرای اجتماعی خودشون رو از دست بدن. ولی در این حال راه و مجال دیگری هم پیش روی اونها نیست. دلیل اینکه فعالیت‌های مدنی به پایین‌ترین سطح خودش رسیده، فضای امنیتی موجود امکان هر نوع تشکل، گردهمایی و هم‌اندیشی رو پایین آورده و هر نوع فعالیت حتی در حد محفلی و پاتوقی هم با دشواری روبروست و بنابراین اقدام سیاسی و حتی اقدام اجتماعی و مدنی در سطح پایین‌تر هم با دشواری‌های زیادی روبرو شده. بگذاریم از یک موضوع کلی تر و اساسی تر و اونی که نیروهای سیاسی اجتماعی در ایران چون شیپور رو در بعضی مواقع در سر گشادش دادن، حالا دیگه نمیشه برگشت توی این شرایط به فعالیت مدنی، چون اونها هم کاملا رنگ و بوی سیاسی گرفته و بنابراین گویی که این نیروها در حال حاضر اگر نخوام به طور کامل و برای همیشه از مدار شرکت در انتخابات بیرون برن، گریزی ندارن از همین موضع موجودی که اتخاذ کردن.
میرسیم به جنبندی. پیامد استراتژیک عدم شرکت در انتخابات حالا برای جنبش سبز و برای نظام چیه؟ آقای جوادی اسار اول شما.
به نظر من توی این ماجرا اگرچه اصلاح طلبان از وضع پیش آمده خوشنود نیستن و اون رو یک نوع تحمیل به خودشون میدونن و تحریم واقعی داره از طرف حاکمیت برای اصلاح طلبان صورت میگیره که اونا رو از حقوق خودشون منع میکنه و آزادی های مشروع اونها رو بر اونها حرام کرده با این کار خودش، من گمان میکنم که ولی ضرر نهایی رو از وضع پیش آمده به حاکمیتی خواهد کرد که تنها و بهترین و مطلوبترین سرمایش پشتیبانی همه جانبه همه گروه های داخل نظام بوده و این اولین باریست که این گستردگی از طرف نیروهای طرفدار نظام و منتقد دولت آقای احمدی نژاد با عدم حضور مواجه میشه و بخش گسترده‌ای از نیروهای پشتیبان خودش رو در معرض عدم پشتیبانی میبینه و از این جهت به نظر من زیان بسیار بالایی رو خواهد کرد.
آقای علی جانی پاسخ شما به همین سوال.
تصور میکنم که جمهوری اسلامی الان بخش نظام امنیتی حاکم بیشتر به دنبال برگزاری یک انتخابات آرام هست تا پرشکوه، چون میزان رأی ها رو انتخابات قبلی نشون داد که قابل کاهش و افزایش هست، حتی رقابت های درونی این رو سخت میکنه، اما میشود با توافقاتی درصدی به همه آرا اضافه کرد. بنابراین از فرصت انتخابات که رهبران کشور هم گفتن نباید تبدیل به مشکل امنیتی بشه و این دقیقاً به معنای فعال شدن کنش‌گران جنبش سبز و تحول‌خواهان است، به نظر من باید استفاده کرد، برخورد انفعالی نکرد. اما عدم شرکت و استحکام صف اصلاح طلبان و تحول‌خواهان و اینکه اجازه ندن تیم ضعیفی بره و بخواد بازی بکنه در این انتخابات، برخوردشون روشن‌تر و قاطع‌تر باشه، میتونه مسئله عدم مشروعیت رو تشدید بکنه و هرچند من مسئله انتخابات رو یک امر خطی در جمهوری اسلامی نمیبینم، یعنی میتونه فراز و نشیب داشته باشه، در یه فرایندی مجددن مسیر گشوده بشه، علاوه این که بین انتخابات و فضای باز هم میشه یه فاصله گذاری کرد، همچنان میشود فرضهایی رو در نظر گرفت که در آینده به علت برخی فشارهای سیاسی و اقتصادی چه در عرصه داخلی و چه بین المللی میتواند ایران هم شاهد فضای باز باشه، هرچند این جام زهری است که بخش نظامی امنیتی جرأت بالا کشیدنش رو کمتر از رهبران سابق جمهوری اسلامی خواهند داشت.
آقای قاضیان، جنبندی شما نتایج عدم شرکت در انتخابات برای حکومت و مخالفان.
برای حکومت دو تا چالش مطرحه، یکی چالش مشارکت که ممکنه در نهایت و در بدترین حالت با دستکاری مکانیکی آرا از بین بره، گرچه فضای عمومی گواه این خواهد بود که چقدر این دستکاری مورد پذیرش قرار میگیره یا نه. یکی هم البته چالش درونی هست برای تعیین ترکیبی از مجلس در مجلس آینده که مورد موافقت رهبری باشه و مورد خواست رهبری باشه. اما برای نیروهای مخالف به ویژه هواداران جنبش سبز، حفظ این تمایز اخلاقی سیاسی بین خودشون و نظام حاکم و رویه‌های سیاسی موجود شاید اهمیت بیشتری داشته باشه و اقدام برای عدم شرکت در انتخابات شاید به نوعی تأکید است بر این تمایزگذاری اخلاقی و سیاسی.
با سپاس آقای حسین قاضیان، آقای رضا علیجانی و آقای محمد صادق جوادی حصار و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
برنامه های رادیو فردا را پی می گیریم. حامد کرزای از امضای توافقنامه همکاری نظامی با آمریکا خودداری کرد. گروه اخوان المسلمین سوریه دخالت در انفجارهای روز جمعه در دمشق را تکذیب کرد. مردم لیبی استقلال خود را جشن گرفتند. بودجه سازمان ملل کاهش یافت. پاپ بنedict 16 مراسم شب کریسمس را برگزار کرد. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن اعلام کرد که به زودی به آمریکا خواهد رفت. میخائیل گورباچوف خواهان کنارگیری پوتین از قدرت شد. و ده‌ها هزار تن در اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی روسیه بار دیگر در مسکو به خیابان‌ها آمدند. کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. از شما دعوت می‌کنیم در این ساعت به برنامه هفتگی دریچه توجه فرمایید که به مسائل حقوق بشری و موارد نقض حقوق بشر می‌پردازد. کاری از همکارمان مهتاب وحیدی راد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
سلام، مهتاب وحیدی راد هستم با بخش دیگری از برنامه هفتگی دریچه که نگاهی داره به وقایع حقوق بشری ایران طی روزهای گذشته. رویدادهای حقوق بشری این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر اتهام جدید یک وکیل زندانی. وکیل شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر که این روزها خودش هم زندانیه، محمد سیف‌زاده. آقای سیف‌زاده وکیل دادگستری و از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر که از 8 ماه پیش به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در زندانه، به تازگی با اتهامی جدید مواجه شده: تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی از طریق نوشتن نامه و امضای بیانیه از داخل زندان. فاطمه گلزار، همسر محمد سیف‌زاده:
بنا به یه سری مطالبی که مطالب حقوقی هست، البته در رابطه با انتخابات و نقض بعضی از قوانین، یه سری مطالبی دادن روی سایت. نامه‌ای هست خطاب به آقای خاتمی و در مورد عفوی که شامل بعضی از محکومین شده بود، و آخرین مطلبم راجع به جرم سیاسیه. یه چند تا بیانیه دادن که با چند تا از دیگر افرادی که در زندان هستن امضا کردن. به خاطر اینا یه پرونده تشکیل شده برای ایشون و اتهام باز اقدام علیه امنیت ملیه، و چون برحال به امضای چند نفر رسیده اینو اجتماع گرفتن و یه مقدار اتهام سنگین تر شده.
پروین مختره، مادر کوهیار گودرزی، فعال حقوق بشر هم که از 5 ماه پیش در زندان مرکزی کرمان زندانیه، هفته پیش حکمش صادر شد. 23 ماه حبس تعزیری به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه ها. خانم مختره در مصاحبه با رسانه ها به نحوه بازداشت فرزندش اعتراض کرده و گفته بود ماموران امنیتی کوهیار گودرزی رو بدون داشتن حکم بازداشت کرده بودند. مجید توکلی، دانشجوی زندانی در اوین، هم به گفته مادرش از مرخصی، ملاقات حضوری و امکان تماس تلفنی محرومه. مجید توکلی 16 آذر 88 یعنی در روز دانشجو بعد از سخنرانی انتقادآمیزش در دانشگاه امیرکبیر بازداشت و چند ماه بعد به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری به 8 سال و نیم زندان محکوم شد. پرچین عباسی مادر مجید توکلی:
2 ساله من مجید که ندیدم از بهمن ما تا حالا هم ارتباط تلفنیش رو من قطع کردم. منم یه مادر بیماری هستم، پدرش هم بیمار است، خواسته خیلی زیادی هم که نداشتیم. آزاد که نمیکنن، مرخصی هم نمیدن به مجید، ملاقات حضوری هم که نداره. براش گفتیم یه روزای ملاقات هست برای مجیدم چند دقیقه بذارن من از راه دور مجید ملاقات کنم، باش صحبت کنم. خب ما توی کشور اسلامی زندگی میکنیم، یه مادر بیمار، یه پدر بیمار، خیلی خواسته زیادی هم نداره درد دلمونه به کی بگیم.
سری بزنیم به زندان رجای شهر کرج. مسعود باستانی، روزنامه‌نگار زندانی که از 2.5 سال پیش بدون حتی یک روز مرخصی در این زندان به سر میبره، حال جسمی نامناسبی داره. او به گفته خانواده‌اش چربی خونش بالا رفته و مشکلات گوارشی هم پیدا کرده و نیاز به درمان فوری داره. اونطور که خانواده‌اش گفتند، مسئولان قضایی نه با مرخصی استعلاجیش موافقت می‌کنند نه برای درمان به بیمارستان اعزامش کردند. ابوالفضل قدیانی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که از حدود 11 ماه پیش به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رئیس جمهوری در زندان اوین به سر میبره، 3 هفته پیش دوران محکومیتش به پایان رسید اما هنوز زندانیه و آزاد نشده. زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی:
متاسفانه الان 22 روزه که از زمان آزادیشون میگذره ولی متاسفانه آزاد نشدن. من رفتم دادستانی، نامه اعتراضی به دادستان دادم. بعد آقای خدابخشی مسئول اجرای احکام اومده بودن زندان، به ایشونم گفتم خب شما مسئول اجرای احکام هستی، الان حکم ایشون تمام شده، چرا آزاد نمیشه؟ گفتم به ما ربطی نداره.
رضا قلی پوراندرجانی، پدر دکتر رامین پوراندرجانی، پزشک کهریزک، میگه نه تنها هنوز شکایتش به جایی نرسیده بلکه مسئولان قضایی اصرار دارن که پرونده رو ببندن. رامین پوراندرجانی پزشکی بود که 2 سال پیش پس از وقایع کهریزک جان سپرد و مقامات قضایی علت مرگش رو یک بار سکته قلبی در خواب و بار دیگه مسمومیت و خودکشی اعلام کردند. اما اونطور که بعدها خانواده و دوستاش گفتن، او پس از وقایع کهریزک بارها بازجویی و تهدید شده بود که درباره شرایط زندانیان کهریزک و قربانیان این بازداشتگاه صحبت نکنه. و حالا پدر رامین پوراندرجانی بعد از 2 سال سکوت میگه نمیدونه سرنوشت این پرونده و شکایتش به کجا رسیده، اما میدونه که فرزندش فقط به دنبال علم بوده و خدمت به مردم کشورش. و در هفته‌ای که گذشت، 101 روزنامه نگار طی نامه‌ای خواستار آزادی حسن فتحی، روزنامه نگار زندانی شدند. حسن فتحی روزنامه نگار مستقلیه که حدود 40 روز پیش در پی مصاحبهش با شبکه BBC فارسی بازداشت شد. این 101 روزنامه نگار در نامشون نوشتن تنها گناه حسن فتحی اندیشیدنه و از اونجایی که برخی اندیشیدن رو گناه میدونن، با زندانی کردن روزنامه نگاران زندان رو به مأمن اندیشمندان تبدیل کردن. حنیف مزروعی، روزنامه نگار مقیم بلژیک و یکی از امضا کنندگان این نامه:
روزنامه نگاران حالا داخل و خارج در یک همبستگی با هم دیگه نامه رو امضا کردن که این گام خیلی مهمی بود که دوستان روزنامه نگار برداشتن برای اینکه از صورت حرفه‌ای از یک همکارشون که امروز در بنده دفاع بکنه. من فکر می‌کنم بیشتر حالا حاکمیت به دنبال این هستش که روزنامه نگارانی که حالا در داخل ایران در حال فعالیت هستن و دارن به اطلاع رسانی نقش دارن رو برحذر بداره و بترسونه از اینکه بیان در مورد اتفاقات داخل ایران با رسانه‌های خارج از ایران صحبت کنن، مصاحبه کنن یا اطلاع رسانی کنن. اصولا اصلا این روش‌ها شاید فقط در کوتاه مدت یه جواب‌های آنی بده، اما در دراز مدت هیچ موقع این روش‌ها با چون در گذشته هم به نوع‌های مختلف تکرار شده جواب نداده.
بنابر آخرین گزارش کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، ایران در سال 2011 میلادی برای 2 سال متوالی بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران جهان شد، با بیش از 40 روزنامه‌نگار زندانی همچون احمد زیدآبادی، بهمن احمدی آمویی، مسعود باستانی، کیوان صمیمی، عیسی سحرخیز، رضا تاجیک، محمد داوری، مزدک علی نظری و ده‌ها تن دیگر. به پایان دریچه این هفته میرسیم. منتظر دریافت نظرها و دیدگاه‌های شما درباره این برنامه و همینطور مسائل حقوق بشری هستم در dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
ما هستیم که هزاران حرف نزده داریم.
ارادت بی پایان خودم رو خدمت امام امت عرض می کنم.
این رو به طور قاطع بدونید، با اینا برخورد خواهد شد.
دشمن شکست خورده است بدون تردید.
72 سال، آیت الله خامنه‌ای، 1318-1390. به زودی در رادیو فردا.